چه گوست حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست،
بر بوی زلف یار.
گاهی دوست دارم به جای فال حافظ فال تاریخ بگیرم و ببینم دست بخت و اقبال یاد کدام بزرگ مرد دوره ها را برایم زنده می کند. مثلا مشروط خواهان یا آنان که سعادت را برابر با سکوت می دیدند و صلاح را در غلاف کردن سلاح. کتاب را باز می کنم و می روم تا صفحات سفید، تا آینده هنوز نیامده، و می نویسم ما قدر زندگی را می دانستیم ولی گاهی قدمان به آن نمی رسید.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو
همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه بر بوی زلف یار. قرار با شعر و موسیقی و ترانه و تصنیف و هر آنچه که برآمده از فرهنگ و ادب فارسی است در کنار شما باشیم در بر بوی زلف یار.
امشب کنار غزل های من بخواب، شاید جهان تو آرام تر شود.
شنیدن غزلی از سعدی همیشه مقتنمه و در بر بوی زلف یار شما رو میهمان میکنیم به غزلی از استاد سخن. من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی؟ دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی. دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. تو همای و من خسته بیچاره گدای، پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی. بندوارت به سلام آیم و خدمت بکنم، و جوابم ندهی میرسدد کبر و منی. مرد راضی است که در پای تو افتد چون گوی، تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی. تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ، باغبان بیند گوید که تو سرو چمنی. من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن، غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. خان درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوبتر از لیلی بیبست که چون مجنون، عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. باش زمین این دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین این دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم.
ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی و خالق بینوایان در یک نامه تبریک سال نو که دقیقا مشخص نیست به عنوان چه کسی نوشته شده، نکات جذاب و دوست داشتنی رو میگه. این نامه رو با هم بشنویم. اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی کسی هم به تو عشق ببرزد، و اگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که این گونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان ناپایدار، برخی نادوست و برخی دوستدار، که دست یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. و چون زندگی بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم و نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد، تا که زیاده به خود غره نشوی. و نیز آرزومندم مفید باشی، تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است، همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرپا نگه دارد. همچنین برایت آرزومندم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند، چون این کار ساده است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیری می کنند و با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی و امیدوارم اگر جوان هستی خیلی به تعجیل رسیده نشوی و اگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی و اگر پیری تسلیم ناامیدی نشوی، چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند. امیدوارم حیوانی را نوازش کنی، به پرندهی دانه بدهی و با آواز یک سحر گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد، چرا که به این طریق احساس زیبایی خواهی یافت به رایگان. امیدوارم که دانه هم به خاک بفشانی، هرچند خورد باشد، و با روییدنش همراه شوی تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد. به علاوه آرزومندم پول داشته باشی، زیرا در عمل به آن نیازمندی و برای اینکه سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری و بگویی این مال من است، فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است. و در پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی، و اگر زنی شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان، باز هم از عشق حرف برانید یا از نو بیاغازید. اگر همه اینها که گفتم فراهم شد، دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم.
عشق تو دو پای اوج فرسایم داد، شوق تو دو باله موج پیمایم داد، آن هرز دل هراسناکم را برد، این زهره دل زدن به دریایم داد. عشق تو بهار بود و آغازم کرد، آغاز ترانه بود و آوازم کرد، شوق تو دو بال روی دوشم رویان، تا اوجم برد و عین پروازم کرد. عشق تو شکوفای گل در باران، بالیدن بسیاری از این بسیاران، پیراهن خود به ابرها پوشاندن، با روح برهنه زیر باران ماندن. آغاز ترانه بود و آوازم کرد، شوق تو دو بال روی دوشم رویاند، تا اوجم برد و عین پروازم کرد. تو بهار بود و آغازم کرد، آغاز ترانه بود و آوازم کرد، شوق تو دو بال روی دوشم رویاند، تا اوجم برد و عین پروازم کرد.
ارتباط بین نسل‌ها، بین پدرها و پسرها، از مضمون‌هایی که همه ما در زندگی اون رو تجربه کردیم. در قصه داستان جنگ نوشته نویسنده آمریکایی جیم بنینگ درباره این ارتباط صحبت میشه، درباره شکافی بین دو نسل که داستان یک جنگ اون رو پر میکنه. این قصه رو آقای محسن یاوری ترجمه کرد.
۶۰
همیشه این تصور در من زندگی کرده که پدرم انسانهایی را کشته است و هیچ وقت درباره آن حرفی نزد. البته اگر بخواهم منصف باشم باید بگویم من هم هیچ وقت در این باره از او سوالی نکردم. راستش هرگز جرأتش را نداشتم. اما آن روز فرق میکرد. ما بسیار از خانه دور بودیم و من به واسطه قدرتی که سفر در تغییر آدم به وجود میآورد احساس شجاعت میکردم. سوار بر واگن استیشن کرایه‌ای در حومه بلژیک رانندگی می‌کردم و با هم از مزرعه‌های زیبا می‌گذشتیم که پر بود از گل‌های وحشی و مراتعی که در آن گاوهای چاق مشغول چریدن بودند. من 30 سال داشتم و او 76 ساله بود. مردی نجیب با موهای کوتاه خاکستری و عینکی بزرگ بر چشم. چشمانم را به جاده دوختم و نفس عمیقی کشیدم. پدر، توی تمام بارهایی که از جنگ حرف زدی هیچ وقت در مورد این که به کسی شلیک کرده باشی چیزی نگفتی. این حتی یک سوال هم نبود، بیشتر بیان یک واقعیت آشکار بود. اما بیشتر از این کاری از دستم ساخته نبود. پدرم سکوت کرد و از پنجره به بیرون خیره شد. بعد گفت: کی دلش میخواد درباره این چیزا حرف بزنه؟ به نکته خوبی اشاره کرده بود. انعکاس آفتاب بعد از ظهر از کاپوت ماشین به داخل استیشن می آمد. نمی دانستم باید ادامه بدهم یا برای همیشه این موضوع را فراموش کنم. روابط پدر و پسری همیشه چالش های خاص خودش را دارد. در مورد ما ماجرا خیلی سخت‌تر هم بود. پدر من در دوره رکود اقتصادی بزرگ شد و بعد در جنگ جهانی دوم جنگید و وقتی به خانه آمد خسته تر از آن بود که بخواهد یا بتواند حتی در موردش حرف بزند. پدرم 46 ساله بوده وقتی من به دنیا آمدم. هرچه بزرگتر شدم بیشتر متوجه شکاف عمیقی می شدم که بین من بود. این شکاف فقط به خاطر چند دهه تفاوت سنی نبود. ماجرا بر سر نگاه به زندگی بود و طوری که درباره آن حرف می زدیم. او مرد خوبی بود، همیشه از من حمایت می کرد، اما از دور و همیشه فاصلش را حفظ می کرد. گاهی واقعا برایم ناشناخته می شد. همیشه دلم می‌خواست که شکاف بینمان را از بین ببرم و آن زمان آنقدر جوان بودم که فکر کنم می‌توانم این کار را انجام دهم. آن وقت‌ها مثل خیلی از پسرهای شبیه خودم فکر می‌کردم که کلید طلایی درک او باید همین جنگ باشد، جایی در عنفوان جوانیش و در میانه ترومای جنگ، همون جایی که هویت مردی که حالا پدرم باشد شکل گرفته است. من به معجزه سفر باور دارم. کافی است زمان لازم را با سفر به جای دور از خانه ترکیب کنید و بعد معجون آماده می شود. خیلی چیزها در این سفر می تواند اتفاق بیفتد، چیزهای خوبی که در خانه نمی توانی انتظارشان را بکشی. برای همین از پدرم خواستم که با من همراه شود تا به اروپای غربی سفر کنیم و او جاهایی را که در آن جنگیده است به من نشان دهد، تا شاید با کمی خوششانسی بتوانم به او نزدیکتر شوم و این گونه با خودم هم به آرامش برسم. هواپیمای ما در یک بعد از ظهر خنک بهاری در پاریس فرود آمد و ما بدون اینکه زمانی را برای گشت و گذار در شهر تلف کنیم تنها به جاهایی رفتیم که پدر در آن حضور داشته. یک روز عصر به باستون در کشور بلژیک رفتیم. در سال 1944 آلمان به نیروهای متفقین در این شهر حمله کرد و آتش نبرد بولج را شعله ور ساخت. نبردی که در آن آلمان نازی آخرین تلاش خود را به کار بست تا از تهاجم ارتش آمریکا به آلمان جلوگیری کند. در آن زمان پدر من عضو دسته چتر بازان لشکر 82 هوایی بود. او خیلی زود درگیر جنگ شد، جنگی که برای روزهای طولانی ادامه پیدا کرد. ما به یک موزه رفتیم و یک مستند در مورد آن نبرد دیدیم. فیلم سیاه و سفید بود و سربازان آمریکایی را نشان می‌داد که در میان برف رژه می‌رفتند و بعد به یک باره انفجارها و عکس‌های اجساد پشت سر هم پخش می شدن. پدرم درست کنارم نشسته بود و من تغییر صدای نفس کشیدنش را احساس می کردم. چشمانش را پاک کرد. بعد از آن در حالی که من رانندگی می کردم و او در سکوت فرو رفته بود، از او پرسیدم: پدر، چه حسی پیدا کردی با دیدن فیلم؟ احساساتی شدم. احساساتی یعنی غمگین؟ پدر من توانایی زیادی در پیش بردن بحث‌های سیاسی داشت. به محض پرسیدن از آن متنفر شدم، چون می‌دانستم سوالم بیشتر مناسب یک کودک است. اما در آن موقعیت فکر می‌کردم این نوع گفتگوی کودک مآبانه بهترین روش باشه. آره، چطور؟ فکر میکنم اینا به خاطر تفاوت نسلی باشه که بین ماست. او دوباره در سکوت فرو رفت. از کنار رودخانه گذشتیم. گفت: چه رودخانه قشنگیه. وقتی بعد از ظهر به مرکز شهر باستون رسیدیم، برای پیدا کردن جای پارک به مشکل خوردیم و ناخواسته به سپر جلویی ماشینی که پشت سرم پارک کرده بود برخورد کردم. مرد قوی هیکل با موهای خاکستری از ماشین پیاده شد و به فرانسوی چیزهایی را با عصبانیت فریاد زد که معنیش را نفهمیدم. پیاده شدم و با حالت عذرخواهی دستانم را تکان دادم و به زبان فرانسوی گفتم: عذرخواهی میکنم آقا. او پشت سر هم و با عصبانیت حرف زد. سرم را تکان دادم و گفتم: من خیلی فرانسه نمیفهمم. ابروهایش رو در هم فرو برد و گفت: فرانسوی نیستی؟ حالا پدرم کنارم ایستاده بود. به او اشاره کردم و گفتم: آمریکایی هستیم. او به موهای خاکستری پدرم نگاه کرد و گفت: آمریکایی؟ من و پدرم سر تکان دادیم. به یک بار چهره مرد نرم شد، طوری که انگار میخواست احترام بگذارد، و به طرف ما خم شد و گفت: خوش اومدی. بعد به طرف ماشینش رفت، سوار شد و حرکت کرد. نمیتوانستم باور کنم. هیچ وقت در سفرهایی که داشتم پیش نیامده بود که آمریکایی بودنم یک مزیت به حساب بیاید. پدرم با لبخند گفت: شرط می‌بندم که تو جنگ حضور داشتم. چند روز بعد به سمت شهر استولو حرکت کردیم، یکی دیگر از شهرهای بلژیک که در جنگ شرکت داشت. پدرم یک پل را به یاد آورد که منفجر شده بود و او مجبور بود در حالی که یک مسلسل کالیبر 30 حمل می‌کرد و باران موشک‌ها و خمپاره‌ها از آسمان و زمین می‌بارید، خودش را برساند به آن سمت. او و دیگر همراهانش به یک خانه روستایی ممنوع از سربازان آلمانی حمله کرده بودند. این لحظه طلایی دوباره مرا به یاد همان موضوع قبل انداخت. نمی‌خواستم پدرم را تحت فشار قرار دهم تا درباره چیزی که دوست ندارد صحبت کند. اما راستش رو بخواهید، دلم میخواست او را به قلمروی ناخوشایندی بکشانم تا با من حرف بزند و از چیزهایی که آزارش داده بگوید و با من ارتباط برقرار کند. اولین تلاشم موفقیت‌آمیز نبود. این بار با روش متفاوتی پیش رفتم. حتما مجبور شدین که برای دفاع از خودتون به کسی شلیک کنین. این آخرین بار بود. بعد از این دیگر این موضوع را به میان نمیکشیدم. پدر میتوانست پاسخ دهد یا اینکه این سوال را برای همیشه بی جواب بگذارد. دقیقه‌ای در سکوت گذشت تا اینکه در نهایت گفت: من به دیگران شلیک کردم. به اون نگاهی انداختم، در حالی که داشت به بیرون نگاه میکرد ادامه داد: توی جنگ سنگدل میشی، به یه نفر شلیک میکنی، اون رو زمین میفته و بعد به یکی دیگه شلیک میکنی. جنگ اینجوریه دیگه، شلیک میکنی بدون اینکه حتی بهش فکر کنی. شما خواستید که جونتون رو نجات بدین؟ قطعا همینطوره. برخلاف چیزی که بقیه میگن، من از مرگ میترسیدم. هیچ وقتم سر در نیاوردم که چجوری میشه کسی از مرگ نترسه. واقعا میشه؟ من همیشه آدم توداری بودم، به خصوص وقتی پای اشتباه در میون باشه، اما جنگ اینو در من تشدید کرد. این یک افشاگری بزرگ نبود، اما پدر من درباره این موضوع حرف زده بود و این به هیچ وجه چیز کوچکی نبود، نه برای او و نه برای من. کمی بعد از اینکه به کالیفرنیا برگشتیم، پدرم از اینکه کلمات از ذهنش فرار میکنند گلایه کرد. بعد کم کم حافظش از بین رفت و حالا که دارم اینها رو مینویسم، او 90 ساله است و آلزایمر دارد. به سختی حرف میزند و دایره کلماتی که برای برقراری ارتباط دارد خیلی خیلی کوچک شده است. خیلی وقتها به عکس‌های سفرمان نگاه میکنم و خاطرات سفرمان را زنده نگه میدارم. یک بار درست روز بعد از برگشتنمان از اروپا به خانه، پشت میز ناهارخوری پدرم و مادرم نشسته بودند و پدر نقشه را باز کرده بود و با انگشتش تمام راهی را که رانندگی کرده بودیم به مادر نشان میداد و چند داستان در مورد جنگ تعریف میکرد و از خاطره های سفرمان برای مادر میگفت. چشمانش میدرخشید و خوشحال تر از همیشه به نظر میرسید. برخلاف حالا اصلا نمیتوانست جلوی حرف زدنش را بگیرد. یک لحظه به من نگاه کرد و گفت: تو یه همسفر فوق‌العاده‌ای چیم، دوست دارم با تو همه جا سفر کنم. البته که ما دوباره سفر نمیکنیم. زمانان گذشته و پدر حالا دورتر از همیشه ایستاده است، اما ما با هم سفر کردیم و لحظات بی‌نظیری داشتیم و برای چند لحظه هم که شده شکاف میان ما از میان رفت و من به پدرم نزدیکتر شدم و فکر میکنم او هم به من نزدیکتر شد و این داستانی است که حالا بیشتر از هر زمان دیگری برای خودم تعریف میکنم.
هر موقع که میبینمت دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم. سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم. پشت سرت هرچی بگم، یه دنیا دشمنم بشم، یکم دروغ بگی به من، دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم، من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم، حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم، من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
خانم آقایان، نویسندگان این برنامه خانم سارا کنعانی و خانم سمیه فضلعلی بودند و خانم زهرا قائدی هم این برنامه رو تهیه کردند. من منصور ضابطیان این برنامه رو در رادیو سبا برای شما اجرا کردم و با مناجاتی برنامه رو به پایان می‌برم. خدای من، مرا این ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که پروردگار من تو باشی. تو همان گونه هستی که من دوست می‌دارم، پس مرا آن گونه بساز که تو دوست می‌داری.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آبادش، از آمیختن هنر دست و دل از متن زیبایی و ظرافت.